گیری کنیم.
ساعت 4 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد در نهج البلاغه. کاری از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و هزاران درود به شما شنونده های همیشگی رادیو اقتصاد، خوش اومدید. علاوه بر مجموعه خطبه ها و کلمه های قصار در کتاب نهج البلاغه که از قول حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام عنوان شده توسط سید رضی رحمت الله علیه، نامه های خیلی خیلی ارزشمندی هم از ایشان به یادگار گذاشته شده که هر کدامشون دستورالعملی است که عیناً میتونه همین حالا در زندگی خود ما کاربرد داشته باشه. امروز در مورد نامه 51 نهج البلاغه با هم گفتگو میکنیم. اما نامه 51 موضوع خیلی خیلی مهم می داره. در کنار همه موضوعاتی که در کل نامه ها آمده، موضوع خراجگزاران، کارگزاران کسب و دریافت خراج، یا بهتر بگم دریافت کننده های مالیات، خیلی خیلی ظریف و دقیق توسط مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام عنوان شده. اساساً زندگی امروز ما بدون مالیات معنا و مفهومی نداره و همه حکومت‌ها برای گذران زندگی خودشون ناگزیر از دریافت مالیات هستن. چقدر زیبا مثل هر هفته و در برنامه‌های گذشته پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کثیری خواهیم نشست، استاد محترم حوزه و دانشگاه، نویسنده و محقق، و از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه ورقی رو برگزیدیم و انتخاب کردیم که نامه 51 رو برای ما بازگو خواهند کرد. حاجی کثیری سلام و درود بر شما، خیلی متشکرم، خوش اومدین به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار و همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. در چندین جلسه گذشته نامه امیرالمومنین علیه السلام رو در وصف دنیا با همدیگه خواندیم. مطالب بسیار فراوانی رو از این نامه زیبا و خواندنی حضرت فرا گرفتیم. برای ادامه برنامه، نامه بعدی از نامه های کتاب شریف نهج البلاغه رو که به محضر شما عزیزان عرضه می کنیم، نامه 51 از کتاب شریف نهج البلاغه است. نامه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام خطاب به عاملان اون حضرت که به شهرها و مناطق مختلف می رفتند برای دریافت خراج و مالیات حکومتی. یکی از مهمترین بخش‌ها در مسائل اقتصادی و اجتماعی افرادی هستند که قرار است به قانون عمل بکنند. ما اگر بهترین قوانین رو تدوین بکنیم، بهترین قوانین رو تصویب بکنیم، بهترین قوانین رو بنویسیم، اما افرادی که میخوان به اون قوانین عمل بکنند، افرادی که میخوان اون قوانین رو اجرا بکنند، درست به کار خودشون وارد نباشند، درست واقف نباشند به اون کاری که باید انجام بدن یا درست عمل نکنند، اون قوانین در حقیقت قوانین مثمر ثمری نخواهد بود. ما این موارد رو اگر به اطرافمون نگاه بکنیم فراوان میبینیم. مثلا شما نگاه بکنید، دین اسلام دینیست که خداوند متعال به عنوان خاتم ادیان معرفی کرده است. دینیست که وقتی آمد قرار بود بشر رو از همه مشکلات نجات بده. خیلی برای ما سوال میشه که خب چرا این اتفاق نیفتاد؟ یکی از مهمترین و بهترین جوابهایی که به این سوال داده میشه اینه که آیا کسانی که خود رو مسلمان میدانند، مایی که خودمان رو پیرو دین اسلام میدانیم، درست به قوانین و قواعد اسلام عمل میکنیم یا نه؟ طبیعی است اگر ما به قوانین اسلام درست عمل نکنیم، هر چند این قواعد و قوانین درست نوشته شده اما نتیجه بخش نخواهد. در مسائل اقتصادی و اجتماعی دیگر هم همین گونه است. افرادی هستند که به خاطر عمل نکردن صحیح به قوانین موجب میشند جامعه دچار چالش بشه، جامعه دچار مشکل بشه. لذا میبینیم امیرالمومنین علیه السلام در جاهای مختلف افرادی که متصدی کارهای حکومتی هستند رو نصیحت می‌فرمایند، شیوه درست عمل کردن رو به اونها می‌آموزند و اونها رو دعوت می‌کنند به اینکه قوانین رو درست بشناسند و خوب بهش عمل بکنند. یک دسته از این افراد افرادی هستند که سر و کار مالی با مردم دارند. در جامعه امروز ما هم هستند بخش‌هایی از اجتماع که تعاملشون با مردم تعامل مالی و اقتصادی است. خب چه خوبه که ما بیاموزیم ببینیم امیرالمومنین علیه السلام خطاب به این قشر از افراد اجتماع که ممکنه هر یک از ما هم جزء اونها باشیم چه توصیه هایی فرمودند، چگونه عمل بکنیم تا بتوانیم جامعه‌ای سالم، روابطی سالم و انسانی داشته باشیم، به جای اینکه بعضی وقتا این روابط ما مایه کدورت و اختلاف اجتماعی بشه، این رفتار ما به گونه ای باشه که باعث تحکیم ارتباطات اجتماعی، مودت، دوستی و همراهی و همدلی افراد اجتماع با یکدیگر و همدلی جامعه، افراد اجتماع و حکومت از سوی دیگه باشه. حضرت علی علیه السلام این نامه رو این گونه آغاز میکنند: من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج. میفرمایند از بنده خدا. این عبارت رو چه کسی داره به کار میبره؟ این عبارت رو داره امیر المؤمنین در زمان خلافتشون به کار میبرند، یعنی زمانی که حضرت علی علیه السلام خلیفه مسلمین هستند، رئیس جامعه هستند، خودشون رو خطاب به عمال و کارگزارانشون بنده خدا معرفی میکنند. در این حالی که این بیان کننده اعتقاد واقعی و قلبی علی ابن ابی طالب علیه السلام هست و ما معتقدیم که بنده خدا بودن، عبدالله بودن، یکی از بزرگترین درجاتی است که یک فرد میتونه بهش دست پیدا بکنه، یکی از والاترین مقام هایی است که یک فرد میتونه بهش برسه، کما اینکه در نماز هم، در شهادت نماز در مورد پیامبر اکرم ما میگیم ابتدا اون حضرت رو به بندگی خدا وصف میکنیم، بعد میعرض میکنیم که شهادت میدیم که پیامبر اکرم رسول و فرستاده خدا بوده. یعنی مقام بندگی خدا مقام منی رفیع و بلندی است. اما اینجا که امیرالمومنین علیه السلام نامه رو اینگونه آغاز میکنن، میخوان تذکر بدند به عمال، به کارگزاران، به صاحبان مناصب مختلف در اجتماع که بدانید ما همه بنده خدا هستیم. نکنه یه وقتی این منصبهایی که ما در دنیا به دست آوردیم، در چند روز گذرای این دنیا، شاید در همین دنیا هم چند روز کوتاهی در این دنیا اینها رو دارا شدیم، ما رو از اون چه که هستیم دور نکنه. بدانیم که همه ما بندگان خدا هستیم و بندگان خدا در برابر خداوند متعال پاسخگو خواهند بود. لذا امیرالمومنین علیه السلام نامه شریف رو با این عبارت شروع می‌کنند: من عبدالله علی امیرالمومنین، از بنده خدا علی که امیر مؤمنان هم هست. این نامه خطاب به چه کسانی است؟ الا اصحاب الخراج، به کسانی که متصدی ستاندن مالیات و خراج از مردم هستند. خب یه بخش زیادی از درآمدهای حکومت اسلامی در زمان امیرالمومنین علیه السلام از راه گرفتن مالیات بوده، همون چیزی که شاید امروز در سیستم اقتصادی ما یه مقداری بهش کم توجهی میشه و امروزه در جوامع اقتصادی پیشرفته میبینیم که بیشتر مبنای درآمدی دولت‌ها همون گونه که اسلام به ما آموخته بود و در صدر اسلام عمل میشد بر مبنای مالیاتی است که مردم به دولت و حکومت میپردازند. این مسئولیت اجتماعی دو سویه ایجاد میکنه، هم حکومت رو متذکر میشه که نسبت به مردم مسئولیت خاص و ویژه‌ای داره و هم مردم رو تذکر میده که شما در این جامعه‌ای که دارید کار میکنید مسئولیت دارید. ما زمانی که از راه فروش منابع درآمد کسب بکنیم، در حقیقت این مسئولیت دو سویه رو کمرنگ میکنیم. وقتی منابع فروخته میشه، طبیعتاً ممکنه این تصور در حکومت ایجاد بشه که این داره از یک منابع مالی ما تأمین میشه که ربط مستقیم چندانی به مردم نداره. از سوی دیگه مردم هم چون مستقیم مالیات رو پرداخت نمی کنند، این هزینه رو پرداخت نمی کنند، ممکنه این در ذهنشون ایجاد بشه که خب طبیعتاً ما هم مسئولیت چندانی نسبت به حکومت نداریم، نظارت چندانی هم نخواهند داشت. لذا در صدر اسلام اونگونه که اسلام آموخته بود به مسلمین و اونگونه که اداره میشد جامعه اسلامی، بیشتر درآمد حکومت اسلامی از راه کسب مالیات ها و خراج به دست می آمد. برای این کسب درآمد مأمورینی بودند که وظیفه داشتند به جاهای مختلف سفر بکنند، حساب و کتاب های مالی رو رسیدگی بکنند و درآمدهای حاصله رو مالیاتش رو بگیرند و به خزانه حکومتی برسانند برای اداره جامعه. حضرت می فرمایند: اما بعد، فإنما لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدم لنفسه ما يحرزها. اولین نصیحتی که خطاب به خراجگزاران حضرت می‌فرمایند یک نصیحت اخلاقی است. چقدر ما نیاز داریم که در اداراتمون، بین صاحب منصبهامون، بین کسانی که مسئولیت می‌پذیرند، تذکر دائم داشته باشیم. چه خوبه که برای بعضی از ارگان‌ها همون گونه که صبح به صبح ساعت حضور و غیاب زده میشه، همون گونه که خیلی از برنامه‌های منظم تدوین میشه، بعضی از برنامه‌ها هم به این شکل باشه که تذکر بدیم به هم دیگه، تذکر بدیم به کارکنان، تذکر بدیم به مدیران، حتی که بدانیم الان که آمدیم در اینجا نشستیم باید به دنبال چه چیزی بگردیم. آیا باید به فکر کسب منافع دنیوی باشیم یا به این مناسب و به این جایگاه ها به دیده الهی و اخروی بنگریم؟ حضرت اولین خط از نامه خود رو اینگونه آغاز می کنند. می فرمایند اون که، اگر بخوام ترجمه فارسیش رو عرض بکنم، این میشه: آن که نپرهیزد از آن چه روی بدان خواهد نهاد، چیزی را که نگهبان وی بود پیشا پیش نفرستاد. یعنی چه؟ یعنی اینکه اون کسانی که حواسشون نیست به کجا میخوان برند، حواسشون نیستش که این دنیا به آخر خواهد رسید، روز قیامتی در پیش خواهد بود، حساب و کتابی در پیش خواهد بود، کسی که این فکرها در ذهنش نباشه، کسی که تقوا در یک کلمه نداشته باشه، این فرد در صدد فرستادن اعمالی برای آخرت خودش بر نمی آید. خب طبیعتاً مدیر، صاحب منصب، مالیات جمع کن، کسانی که کارهای اقتصادی مخصوصاً درش تصدی دارن، دست دارن، کار انجام میدن، اگر این گونه نگاه نکنند، خب حتماً دنیا، حتماً پول، حتماً متاع دنیا اونها رو خواهد فریفت. ما نیاز داریم که همواره تذکر بدیم به خودمون، بدانیم که روزی از این مناسب رخت خواهیم بربست، از این دنیا خواهیم رفت، باید برای بعدمون توشه ذخیره بکنیم. حضرت می فرمایند مراقب باشید، شما که عمال حکومت هستید، صاحبان قدرت هستید، شما که سر و کارتون با ثروته، شما که دارید به بیت المال دسترسی پیدا می کنید، این رو بدانید که اگر پرهیز از آخرت نداشته باشید، قطعا برای خودتون ثوابی جمع نخواهید کرد، برای خودتون برای آخرت توشه ای نخواهید اندوخت، و خب طبیعتا این باعث میشه که شما چشم از ثواب دنیا، از ثواب آخرت ببندید و به متاع دنیا روی بیارید، و این بسیار خطرناکه. این برای کسی که دست به بیت المال دستش به بیت المال میرسه خیلی خطرناک خواهد بود. بیشترین عامل بازدارنده برای کسانی که دسترسی به بیت المال دارند، دسترسی به منابع مالی دارند، بحث تقوا و خیشتنداری است. ولی ما هر چقدر بیایم سیستم‌های نظارتی بیرونی رو تقویت بکنیم، باز هم شاهد هستیم که افرادی اگر بخوان از این سیستم‌ها، از این قوانین عبور بکنند، موفق میشند. اون چیزی که مهمتر از همه میتونه عامل بازدارنده باشه اینه که افراد خودشون رو نگه دارند، خودشون بر خودشون نظارت داشته باشند، خودشون از خودشون مراقبت بکنند. رضا امیرالمومنین اولین خط از نامه شریف رو این گونه و با این نصیحت آغاز میکنند که اگر کسی از اونچه که در پیش خواهد داشت نپرهیزد، چیزی اندوخته‌ای، توشه‌ای برای اونجا آماده نخواهد کرد که او را از عذاب آخرت محفوظ و مسون بدارد. بعد در ادامه حضرت می‌فرمایند وَعْلَمُوا، بدانید، انما کلفتم بهی یسیر و ان ثوابهو کثیر. می‌فرمایند کار خودتون رو کوچک نبینید. اگر در منصبی از مناصب هر شغلی دارید، اون شغل رو به اندازه دنیاییش نگاه نکنید، اون شغل رو در نزد خدا نگاه بکنید. خدمت به خلق خدا، خدمت به بندگان خدا، در هر لباسی، در هر منصبی، در هر جایگاهی برای خدا ارزش بسیار زیادی داره. اون وقت اگر ما اینگونه به کارهامون نگاه بکنیم، قطعا رضایتمندیمون در محیط کار میره بالا. همون چیزی که امروزه خیلی از سیستم‌های دنیا، خیلی از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های دنیا، خیلی از مراکز پژوهشی دنیا به دنبالش دارن می‌گردن، برای اینکه بیان میزان رضایتمندی کارمندان، کارکنان و افراد رو از محیط کارشون و از کاری که انجام میدن بالا ببرند. اگر میزان رضایتمندی بالا رفت، راندمان کاری بالا میره، تلاش و کوشش بیشتر میشه. حضرت امیر علیه السلام چقدر ساده ما رو دعوت میکنن به این که بدانیم شغلمون هر چه که هست، اگر در راه رضای خدا داریم قدم برمیداریم، در راه حل مشکلات بندگان خدا داریم حرکت میکنیم، این رو بدانیم اگر شغلمون در نظرمون کوچیکه، اما ثوابی بسیار بزرگ در نزد خداوند متعال داره. اون وقت اگر کسی به کارش اینگونه نگاه بکنه، بسیار بسیار با انگیزه بیشتر، با نشاط بیشتر، با فعالیت بیشتر وارد عرصه کار میشه. دیگه کارش براش خسته کننده نمیشه، دیگه هی به دنبال این نیست که محیطش رو جابجا بکنه، برای اینکه این محیط براش کسل کننده شده. کسی که رضایت خدا رو در محیط کار مد نظر داشته باشه، نیازی نیستش که نظارت‌های بیرونی بیاد از اون مراقبت بکنه تا ببینه او کارش رو خوب انجام میده یا نه. هر کسی به خاطر رضای خدا بهترین کار و بیشترین راندمان رو ارائه خواهد کرد، و اون غایت مطلوبی است که همه به دنبالش هستند. اما اون کسانی که اعتقاد به خدا، اعتقاد به روز قیامت دارند، اون کسانی که بر سر مکتب امیرالمومنین علیه السلام زانوی ادب زدند، این رو به راحتی فرا میگیرند که در محیط‌های گوناگون، در پست‌ها و سمت‌ها و جایگاه‌های مختلف به خوبی باید عمل بکنند، چرا که خداوند شاهد و ناظر کار اونهاست و خداوند به کار اونها ثواب و پاداش فراوان عنایت می‌فرماید. لذا حضرت می‌فرمایند که وَعْلَمُوا أَنَّمَا كُلِّفْتُمْ بِهِ يَسِيرٌ، کارتون آسونه، کارتون کمه، و ان ثوابه کثیر، اما خداوند متعال برای این کار شما ثواب بزرگی در نظر گرفته، لذا بدانید که کارتون رو باید برای خدا انجام بدید، خدا رو شاهد و ناظر بدانید و در این به اصطلاح مشهد الهی، در این محضر الهی اونگونه عمل بکنید که مورد رضای خداوند متعال باشه، هرچند هیچ بنده ای از بندگان خدا شاهد کار و فعالیت شما نباشه. بعد در ادامه حضرت می‌فرمایند ولو لم یکن فی ما نه الله عنه من البغی والعدوان عقاب یخاف یخاف لکان فی ثواب اجتنابهی ما لا عذر فی ترک طلبه. یه نکته خیلی زیبایی را امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند، این خیلی زیباست، در جاهای مختلف زندگی به درد ما می‌خوره. بذارید اول عبارت رو معنا کنم، بعد یه خورده بیشتر در موردش با هم صحبت بکنیم. حضرت می‌فرمایند که اگر خداوند از بغی، از عدوان، از دست درازی به مال و ثروت دیگران، از دست درازی به مال و ثروت بیت المال، از تعدی به حقوق دیگران نهی نکرده بود و عقابی رو براش در نظر نگرفته بود که به واسطه این عقاب مردم بترسند و به حقوق یکدیگر دست درازی نکنند، لکان فی ثواب اجتنابهی ما لا عذر فی ترک طلبه. خداوند متعال برای اجتناب و خودداری از دست درازی به حقوق دیگران ثواب هم در نظر گرفته، یعنی کسی اگر از عقابش نمیترسه به خاطر ثوابش دیگه عذری نداره که به حقوق دیگران تعدی بکنه. خیلی نکته ظریف و زیبایی است. ما خیلی وقتا ممکنه فکر بکنیم که به خاطر عقاب الهی ممکنه یک دست درازی رو به حقوق دیگران انجام ندیم، اما امیرالمومنین می‌فرماید این گونه نگاه نکنید، بیاید یه ذره بهتر ببینید. اگر کسی بتواند به حقوق دیگران تعدی بکنه، اگر کسی به بیت المال دسترسی داشته باشه، نه فقط فکر بکنه که اگر تعدی بکنه گناه داره، نه، اصل تعدی نکردن، اصل دست درازی نکردن نسبت به حقوق دیگران در نزد خداوند متعال ثواب و پاداش هم داره. یعنی اگر کسی میتواند نسبت به بیت المال تعدی بکنه، مسئولیتی داره که میتونه نسبت به بیت المال دست درازی بکنه، اما این کار رو انجام نمیده، اینجوری نباشه که فکر بکنید فقط به خاطر اینکه اگر این کار رو انجام بده خدا برای او گناه مینویسه، نه، اگر او بتونه خودداری بکنه، خودش رو نگه داره، اجتناب بکنه از انجام این کار گناه، اجتناب بکنه از این عدوان، از این بغی، از این تعدی، خداوند متعال به خاطر این اجتناب او به او ثواب و پاداش بسیار فراوانی خواهد داد و این خود یکی از بهترین انگیزه هایی است که ما بتوانیم نسبت به حقوق دیگران با احترام رفتار بکنیم. امیدوارم که انشالله خداوند متعال توفیق عنایت بفرماید همه ما عامل باشیم به آنچه که امیرالمومنین علیه السلام به ما رهنمود فرمودند.
فرصتی نیست تا برنامه دیگر دست اختیارتون.
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. برای قرارداد همکاری بین دو شرکت ابتدا یک تکست تنظیم می شود که هر بند از آن می تواند در صورت ایجاد اختلاف نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده گسترده از اون در زبان هستیم واژه تکست هست. معمولاً وقتی کاربری از این واژه استفاده می‌کنه، منظورش واژه‌ها و عبارت‌ها و جمله‌هایی درباره یک موضوع خاصه که به صورت حالا فیزیکی یا مجازی نوشته شدن. مفهوم جدیدی در زبان نیستش و ما از دیرباز واژه‌های مختلفی رو برای بیان این مفهوم در زبان داشتیم. متخصصان با توجه به مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل متن استفاده بشه. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده تره که به جای استفاده از واژه تکست از معادل متن در زبان استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. برای قرارداد همکاری بین دو شرکت ابتدا یک متن تنظیم می شود که هر بند از آن می تواند در صورت ایجاد اختلاف نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.
حال خوبی داره، با همون چتر قدیمی بزنیم بیرون دوباره. دست تا بذار تو دستم، تو کوچه قدم بذاریم، مثل این بارون رقصون با رو هر چی غم بذاریم. دیسا باران و بارون دلیز شاخلت داران، دیسا کنل و یاران خواه باران خواه باران. دیسا باران و باران دلیز شاخلت داران، دیسا کنل و یاران خواه باران خواه باران. دیسا کنل و یاران خواه باران خواه باران. دیسا باران و باران دلیز شاخلت داران، دیسا کنل و یاران خواه باران خواه باران. روز بارون ریزه ریزه، ما و عشقی که عزیزه، آسمون 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 چه عشق شوقی روی چترمی